بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما درباره معجزه بود. قرآن کریم برای انبیاء چیزهایی را ذکر کرده است، آیات و بیناتی را برای اونها ذکر کرده است. در اصطلاح ما معجزه نامیده میشود. از کردیم در ما معجزه بسیار کلی سه نوع تفسیر هست. یک نوع تفسیر به اصطلاح تفسیر روشنفکرانه ایست که بعضی ها در اصل اخیر خواستن بکنند، که اون چی که به صورت امور غیر عادی و معجزات در قرآن نقل شده است اینها را تعبیر و توجیه کنند به طوری که شکل عادی و صورت عادی به خودش بگیرد. و اصلا این که این توجیه قانع کننده ای نیست، این مصادیه با انکار اون چیزیست که در قرآن کریم آمده است. اگر براست که انسان ایمان داشته باشد و تصدیق بخواد بکند گفتهای قرآن را، نمیتونه خودش را با اینجور توجیه ها قانع و راضی بکند. ما گفتیم که دو نظریه دیگر در باب معجزه وجود دارد که ما این دو نظر رو روش بحث میکنیم و اگر نظر دیگری هم باشد آیا اگر به نظرشون چیزی رسید بفرماییم که روش بحث بکنیم. یک نظری این هر هم در جهان اسلام سابقه دارد. یک نظر است که متکلمین اسلامی و هم گروهی از متکلمین اسلامی به نام اشاعره داشتند و آن این است که اصلا ما چه دلیلی داریم و چرا ما باید حتی مستحق بشماریم معجزات را. و این را اگر بخیم به بیانی که یه خودی امروزی تر باشد بخیم در بیاریم که از کنهای شریعتی خود ما هم تقریبا همین راه ها را تن تن محاره رای من و وقت این را که ما چرا قوانی طبیعت را اون مقدار ضروری و قطعی و غیر قابل نفوذ بدانیم که بعد دچار این اشکال بشیم و بگیم که معجزه یک امری است بر خلاف قانون طبیعت و قانون طبیعت ناپذیر است. که من خودم به این بیان هفته پیش در تحقیقی پیش عرض کردم که فرق است میان اکثر اونهای عرض کردم میان قوانین ریاضی مثلا یا منطقی یا فلسفی و قوانین علمی و طبیعی. قوانین ریاضی یا منطقی یا فلسفی اینها قوانینی است که ذهن ضرورت و حتمیت آنها را کشف میکند. مثلا اگر ما در منطق گفتیم که دو تا اگر عام میداریم و خاصی داریم، نقیض عام خاص خواهد شد و نقیض خاص عام خواهد شد، این یک امریست که ذهن ضرورت اون به کشف میکنند از میفهمد اگر ذهن نمیشه باشه. یا شما اگر در حساب مثلا یک عدد خیلی ساده دیگه اگر گفتید که مثلا زن خلال در عدد دیگر مصادیست با فران عدد مثلا زن این عدد در عدد مصادیست با فران عدد این عدد لذن ضرورت این بکنش می پرن می فهمد که این خلافش محاله نمی تونه یک عدد بالاتر یا یک عدد پایین تر خود اما قوانین طبیعی ما مثلا میگیم که اجسام یا فلزات در اثر حرارت انبساط پیدا میکنند ما ضرورت این را که حتما باید در اثر حرارت فلز انبساط پیدا بکند ضرورت این را ذهن ما کشف نمیکنند برای اینکه علوم طبیعی پایش یعنی هرچه که انسان درباره طبیعت کشف کرده است پایش تجربیات و محسوسات بشر است و محسوسات و تجربیات بشر جز یک سلسله پدیده های متوالی را حس بشر و تجربه بشر جز یک سلسله محسوسات متوالی را به انسان ارائه نمیدهند یعنی مثلا ما پدیده الف را همیشه میبینیم که به دنبال او پدیده به هست ذهن ما فقط همین ادراک میکنن میگه که تا اونجا که من دیدم و تا اونجا که من تجربه کردم همیشه هر با حادثه الف رخ بدهد پشت سرش حادثه به رخ میدهد و اگر حادثه الف رخ ندهد حادثه به هم رخ نمیدهد اصلا بیش از این ذهن من حکمی ندارد و این یه مقایسه غلطیست یه اشتباهیست که ما اون چرا که در باب مسائل عقلی و یعنی مسائل مثلا ریاضی منطقی فلسفی در اونجا میبینیم که به صورت یک امر ضروری و قطعی و غیر قابل تخلف او رو ادراک میکنیم خیال میکنیم یا علم دیگه علم دیگه فرق میکنه قانون ریاضی قطعی و لایه تغییر هم قانون طبیعی قانون دیگه قانون قانون علم قانون علم نه اینجور نیست در قوانین طبیعی ضرورت که اول ما کشف نکردیم که در مقابل ضرورت او گیر باشیم بعدی که نقض این قانون چطور می شود چطور نظر اشکالی نیست اگر ما مقدمات قضیه را قبول کردیم این اشکال نیست اگر واقعا قبول کردیم خدایی در عالم هست اون وقت میگیم پیغمبری که میاد مدعی وحی هست خب یه کاری میکند برخلاف این سنت معمولی عالم خدا این کار را برخلاف این سنت معمول میکند به عنوان یک علامتی میخواد نشون بده علامت وقتی میخواد که یک علامتی به ما نشون بدهد که این کسی که ادعا میکند که میگه من پیغمبر هستم این از ناریه من هست خدا به اون سنت و اون قانون و اونجور رو وضع کرده یه دفعه یه جسمیت تغییر میدهد البته این مطلب یک ریشه به اصطلاح فلسفی بگیم یا نیمه فلسفی هم در دنیای اروپا داشتند ولی نه اینکه در باب معجزات بحث میکردند در باب مسائل فلسفی که بحث میکردند وقتی که علوم و فلسفه ها از جنبه های تحولی خودش گریزان شد و آمد بر پایه علوم قرار میگیرند و خواستم که جز اون چی که علم گفته از صورت فلسفه نهدی هم بسیاری از مسائل را از روی فهمیدگی یا واقعا همینجور باید گفت اینا را تحت کردن و گفتن اگر بنات ما فقط علم را بپذیریم و چیزی که غیر از علم باشد نپذیریم خیلی از مسائلی که تا کنون پذیرفته ایم نباید بپذیریم از جمله تو قانون علیت هم قانون علیت این است که كثيرا وحي اجهد سيدي يرمزني الا تؤمدني يا اما اذنك مدني حتى وجودي الى وقت تؤمدني میگن این را علم که بر پایه حس اینه که به ما ارائه میدهند علم فقط دو پدیده را یا معارض یکدیگر یا متعالی یکدیگر به ما ارائه میدهند علم نشوع را یعنی اینکه این وجود از اون وجود متولد شده از او پیدا شده او یکی هرگز علم نمیتونه ما نشون بده این یه فرض فلسفی بوده که ما قدیم میکردیم بنابراین اساسا اینجا چیزا اساسی ندارد پس ما نمی از ما قانون علیت نمیپذیریم تا چه برسه به این که قانون ضرورت علت معلول رو بپذیریم که بگیم علتها معلولهات را ایجاد میکند لیس الا و معلولها فقط از علت خاص به وجود میاد غیر از این نیست نه این علم نیاز نمیپذیرد از نظر علم ناقضی رو کنیم اگر ما از نظر علم بخواهم نگاه بکنیم در این نمیتونیم بگیم که در دنیا اجازتا ما یک جریانهای ثابتی را یک نواختی را میبینیم اما این جریانها ضرورت داره چنین باشه یا ممکنه به شکل دیگری باشه نمیدونیم ممکنه هست به جور دیگری باشه یه داره یک بود آدم هست جهاز بشه اون چه که علت ها معلول بشه اون چه که معلول علت بشه یا این علت که تا امروز مال اون معلول بود از تازه مال اون معلول دیگر بشه هست با اون علت این که یا چیزی که ما به نام علت بشستیم اون مقدمه ای که تا دیروز مقدمه اون نتیجه بود از امروز مقدمه نتیجه دیگری یک از جمعه علمه از جمعه قرآنی هم میگن کسی که معتقده به خدا هست و خدای قادر متعال خدایی که فعال مایشا هست و انه علا کل شیء قدیر هست باید همچنین حرفی را بزند که هیچ قانونی در جهان قطعی نیست زیرا اگر بگیم یه قانون قطعی هست ما قدرت خدا را محدود کردیم اراده خدا را محدود کردیم یعنی گفتیم خدا مجبور از این قانون پیروی بکنه اگر یه قانون محال خلافش معنی نه حتی خدا هم مجبور است که از این قانون پیروی بکنه تحت خدا را گفتیم که معلول است اما هستیم که یهود در باره خدا گفتن یه الله معلول است و خدا را فرمد که قررت ایدی هم مرعنی و ما قالو بل یدعا مفتتا و ما خیلی هست را در این زمین گفته اید نه این چیزا قوانین طبیعی سر در سر قوانین موضوع قرار دارید برای ما امکان نفذ آن قوانین نیست ما مجبوریم از همون قوانین پیروی بکنیم اما واضع قانون برای خود واضع قانون که خدا هست او دیگه این قضیه فرق نمی کنه او تا اینجا بحث کرد خودشم نرف می کنه اون یک مثال هایی هم ذکر می کنن میگن که علمای امروز مطلب رو تأیید کردن که قوانین طبیعت یک نواخت نیست قوانین طبیعت متنوع مختلف است بلکه متناقض است و من خیلی از علمای افتادم که امروز از مثل همین کتاب سرنوشت بشر مال اون لکن دونوئی و از این کتاب اثبات وجود خدا و هستم تو اون کتاب این جز حرف ها از این را کردم که راجع به دائر بر این مطلب که اساسا کسانی که خیال میکنم قوانین طبیعی یک قوانین یک نواخت به یک جوری هست و اختلاف ناپذیر است و ناپذیر است چنین چیزی نیست اصلا وجود داره و از غیر راه معجزه به ما وجود داره مثال هایی ذکر میکنن از جمله این که مثلا میگن که آب در بسیاری از مسائل قانون آب ضد نقیض قانون چیز ضد نقیض قانون طبیعی است در غیر مورد آب از جمعه حدیث است که فرسان شما که آب مثلا در مسئله یخ بستن که هر چیزی در اثر چی میگم در مثل اینکه در اثر انجماد حجمش کوچکتر میشه زیادتر میشه الا آبی کمتر میشه و در نتیجه این اثر زیادتر میشه ببینید که میگن هر چیزی در اثر حرارت حجمش زیادتر میشه و بعد در اثر برودت هم که زیادتر میشه حجمش رو قاعده باید کمتر میشه دیگه این جمعید و آب در حجم وقتی که به درجه یخ بستن وقتی که میرسن در واقع حجمش زیاد میشه و در نتیجه وقتی که یخ بست فرو نمیرود قرق نمیشود در آب بگید اصلا یک نقص به یک استثنائیست که در آب وجود آمده این دلیل برای که حتی قانون قانون این یک را این را اصلا کسی اگر بزنن احتیاج ندارد در باب معجزات بخواد یک توجیه علمی بکند معجزه را و یا توجیه حسنی بکند چرا معجزه پیدا میشه چجور میشه ولی چجور میشه نمیخواد دیگه برای اینکه احتیاج نداره که جور محسوسی بشه از یک قوانین محکمی نیست که اگر فرابود بر خلاف اون بشه ما احتیاج داشته باشیم به نام توجیه بکنیم خود قانون قطعیتی نداره همون خدایی که قانون طبیعت رو عرض کرده همون خدا هم در یه مواردی نقض میکنه استثناء میکنه یکی از موارد استثنای قانون طبیعت معجزات انبیا به استثناء قانون طبیعت زیاد وجود داره این خلاصه هم عرض میکنم که شاید اگر ما همونطوری که اصلا که مبنای این مقاله هست و مبنای خیلی از نظریات هست اگر فقط بر مبنای علوم به اصطلاح یعنی علوم متکی به اصطلاح تجربه بخواییم قضاوت بکنیم مطلب از همین قرار باشه این معنا که غیر از این نمیتونیم بگیم یعنی بر مبنای علوم ما دلیلی نداریم قوانین طبیعت نیست قوانین قطعی برای تغییر و حتی اگر ما مفاهیم فلسفی را بی اعتبار بشناسیم در قوانین طبیعت ما باید قبول بکنیم که یعنی باید قبول بکنیم که این قوانین یه قوانین غیر قطعی است یا واقعا نمیتونه حکم بکنیم به قطعیت این قوانین و اون کسانی که این قوانین را قطعی میدانند در یک مبنایی گفتن که اون مبنا غیر از مبنای علمی است یه طرز تفکر فلسفی است دارم عرض میکنم اون طرز تفکر فلسفی که کار معجزه را مشکل میکند این است در یک طرف قانون علیت را به طور کلی و عمومی میپذیرند یعنی که یعنی میگن هر چیزی که در جهان به صورت پدیده پیدا شد این بدون علت امکان ندارد هیچ پدیده‌ای در جهان بدون علت محال به وجود بیاد حتی علم تا بگه محال به وجود بیاد علم بگه تمام من ندیدم به وجود بیاد این را میگه یه قدیره بدون مقدمه نداره یه این را بدون سابقه ولی فقط هم نخواد ادعا بکنه که هیچ قدیره بدون علت امکان نداره وجود پیدا بکنه یک دوم قائل است به یک اصلی به نام سنخیت میان علت و معلوم و سنخیت این است میگه درسته که هر پدیده ای بدون علت به وجود نمیاد اما این دور نیست که هر چیزی که ما نام علت روش بگذاریم صلاحیت داشته باشد که هر معلولی از او پیدا میشه. بلکه هر علتی فقط سرانیت برای یک معلول خاص رو دارد و هر معلولی امکان پیدایش از یک علت معین رو دارد. این دیگه چیزی به دارد خاص سرخیت میان علت و معلول. وقتی که این خط علیت را با خط سلخیت میان علت و معلول پذیرفتیم، وقت مجبوریم بگیم که هر معلول خاص فقط از علت خاص خودش امکان صدور داره و هر علت خاص فقط از معلول خاص خودش امکان صدور داره. من نمیدونیم که از این موثر موثر نیست اصلا موثر این نیست. اون که در پشت این پرده خودش نقش کرده اول موثر ایجاد میکنه، بعد متوالی اثر ایجاد میکنه. ما خیال میکنیم که پیوندی میان این موثر و این اثر هست، هیچ پیوند واقعی وجود نداره. خب چرا خدا چرا این مرد را به وجود آورده؟ میگه خب مصلحت اینجور ایجاب میکرده، حتی آقا شریعتی هم دسته میکنن، میگه خداوند اگر این نظم را برقرار نمیکرد و به این شکل اوضاع را قرار نمیداد هر جو مرد بود، اوضاع همه چیز مختل میشد. از مدرات ایجاب میکرد که اینجوری وضع عالم را قرار بده. من واسه در یک استثنایی که مثلا بخلاف ایجاب میکنم اونجا خورت من رای وقت ولی به نظر میرسم که اصلا ما اگر این فکر را بپذیریم چیزی که مفهوم نخواهد داشت همون مخلص کرد، چیزی که مفهوم نخواهد داشت همون مسئله هرجمه کرد. یعنی که هرجمه این لازم نیاد چرا؟ اتفا مصلحت ببینیم تحجیب هست کسانی که این حرف میزن باید در از مصلحت میزن، باید میگم خداوند این کار قرارت بود که من این حرف را بزنم. این برای اینه که این حرف من بزنم پشت سر این حرف یک اثری پیدا میشه که اون اثر برای اون منظور دیگری که من دارم با اون منظور منطبق هست. میگم پس گفتن من این حرف را مصلحت هست، من این حرف دارم را وسیله قرار میدم برای رسیدن به فلان نتیجه میشه. مثلا این باید رابطه میان این وسیله و اون نتیجه باشه تا بگیم این کار را برای مصلحت ایجاب کرد. اگر اساسا میان اشیاء ذاتن هیچ رابطه ای نباشد، حتی حکمت در دنیا معنی ندارد، حتی حکمت یعنی چه؟ خدا حکیمت یعنی چه؟ خدا حکیمت یعنی کار را بر طبق مصلحت میکند، یعنی هدف و منظوری در کار است، به این هدف و منظور را از راه وسیله خودش اون را انجام میدهد. اگر در دنیا وسیله و هدفی وجود نداشته باشه، یعنی هر چیزی که میگیم وسیله اسمشو گذاشتیم وسیله، اونی که میگیم هدف اسمشو گذاشتیم هدف، میتونه یه هدف ما رو به اون وسیله برسونه، میتونه وسیله به هدف برسونه. خودمون قرارداد کردیم که این وسیله باشه اون هدف باشه، بعد بگیم که خداوند به خاطر حکمت اینجور قرار داده که من ندارم. کلمه حکمت، کلمه مصلحت، این چیزهایی که ما درباره خودمون میگیم و درباره خداوند میگیم، بعد از قبول این است که یک رابطه میان علتها و معلولها و میان سببها و مسببها قائل هستیم. چون رابطه قائل هستیم، ما کار خودمون را در حساب صحیح انجام دادیم، یعنی اون هدفی که منظور داریم از وسیله خودش برای اون هدف استفاده کردیم، میگیم کار ما مقرون به حکمت هست. و الا وقتی که ما اینجور فرض میکنیم میگیم از قانون واقعا وجود نداره، معطل خودو ایجاد کرده، بدون این که پیوندی میان این مؤثر و اثر باشد، بدون این که او مؤثر را از راه مؤثر ایجاد کرده باشد، اثر را مستقیما ایجاد میکنه، مؤثر را مستقیما ایجاد میکنه، او اثر دیگر را مستقیما ایجاد میکنه. بعد دیگه مصلحت ایجاد میکنه که اینجور باشد دیگه من ندارم. مصلحت فقط بعد از این است که پیوند میان اشیاء برقرار باشد. حکمت بعد از این است که پیوند میان اشیا برقرار باشد. اگر پیوند میان اشیا برقرار نباشد، مصلحت و حکمت و ریاکان میگه خدا که اینجور نفر هرجمند راست میاد، هرجمند چی راست میاد؟ هرجمند را وقتی است که از وسیله ها ما به نتیجه ها نرسیم، وقتی او هر نتیجه میخواد از هر وسیله ایجاد میکنه دیگه چه حد مسیح این نظریه آنها نظریه درستی نمیتونه باشه. میگه ایشان که ما اگر بخون قائل بشیم که یا خیلی را بکن ما اگر قائل بشیم که عالم قانون دارد و قانون عالم هم قانون قطعیست باید ما قدرت خداوند را محدود بداریم، اراده خداوند را محدود بداریم. هرگز چنین چیزی نیست که این معنی محدودیت قدرت خداوند باشه. حالا من حرف میزنم، ببینید یک وقت ما برای مثالی در انسان ذکر میکنیم تا در خدا هم روشن بشن. یک وقت که شما یک کار نمی کنید به موجب این که قدرت شما محدود است و اراده شما محدود است، یعنی جلو شما رو گرفتن دیگه، جلو شما گرفته شده. شما مثلا واقعی کارو خوبم مثال می دارم، شما دلتون می خواهد بگیم که عالم درجه اول دنیا باشید، ولی قدرت شما به شما اجازه نمیدهد، اراده چون نمیتونید، نمیتونید شما مثلا در دست قوم خودتون تمام علوم عالم را داشته باشید. پس این کار را شما نمیکنید به خاطر محدودیت و قدرت. ولی یک کار که این کار را شما میتوانید بکنید و قدرت هم دارید انجام بدید، ولی شما دارای یک علوم روحی هستید و دارا یک کمال روحی هستی که اون کمال روحی به موجب اون کمال روحی این کار رو نمی کنید. مثل یه آدم عادل، آدمی که ملکه تقوا دارد، آدمی که به مقام ادارت و ملکه تقوا رسیده است، به موجب ملکه تقوای خودش یک عمل زشت و پلید را انجام نمیده. همه ما در هر درجه ای که باشیم نسبت بعضی از کارهای پلید ملکه تقوا و حتی ملکه اسلام نسبت به اون کارهای پلید ما داریم، ولی نه به معنای اینه که قدرت ما محدود است که اون کار را انجام بدیم، نه به معنای این است که جلو اراده ما مانعی از خارج گرفته است، بلکه روح ما یک قلوبی پیدا کرده است که به موجب این قلوب این کار از او پیدا نمیشه، ضد اون کار از او پیدا میشه. به موجب اون قلوب روحی همیشه سخنی که از ما پیدا میشه سخن خواست است، نه سخن دروغ. حالا ما اگر به هر درجه که ملکه تقوا پیدا کنیم، به هر درجه که ادارت پیدا کنیم، به هر درجه که برسیم به مقام اسمت، یعنی اونقدر فضیلت ها برای ما خوبیش روشن باشد، روشن باشد که قرار در تمام عمر یک بار مرتکب نشید، مرتکب نشید. معنیش اینه که ای ما سوی محدودیت گرایش پیدا میکنیم. ما الان از نظر را در مارکم نمیخواد مثال بزنیم، در تمام عمر یک بار برای ما اتفاقا میفته که با دست ما رو تو آتش بزنیم و نگر داریم تو آتش. برای این که در نهایت وضوح و دیگر ادراک کنیم که دست خودمون اگر توی آتش بزنیم دست ما میزودد و رنج میبریم و حیات خودمون را علاقمند هستیم، ما در تمام عمر یک بار خودمون را توی آتش نمیندازیم، توی کار نمیندازیم. ولی این معنیش اینه که ما قدرت ما محدود است که چنین کاری بکنیم یا نه، روح ما، علوم روح ما و علم ما به ما اجازه نمیده چنین کاری بکنیم، اجازه نمیده رو ما محدود کرده نمی کنیم. این نهایت اختیار ما، نهایت اراده ما. نظام عالم اون چنون که هست اون نظام احسن و نظام اجرم ایجاد میکنه چنین نظامی را. نظامی غیر این نظام هرگز به وجود نمیاد. ولی نه به معنی این است که خداوند قدرتش محدود است. این معنی محدودیت قدرت نیست. اوه ذات پروردگار ایجاد میکند که اولین صادر، اول زمانی مقصود نیست، اولین صادر از ذات او چه موجودی باشد و دومین صادر و سومین صادر که همه جور نظام نظام به اصطلاح جریان پیدا کنه. اگر اینکه خود آقای شریعتی در آیات قرآن که تمسک میکنن که سنت الله و نتجد الله سنت الله تبدیلا، میگن این اختصاص داره به چیز، اختصاص داره به سنت خداوند درباره بندگان. این فقط مخصوص بندگان است. یعنی خداوند درباره بندگانش که پاداش میدهد یا کیفر میدهد از یک سنت لایتغیر پیروی میکنن. بعد میگه چرا؟ میگه برای اینکه غیر از این باشه قوی هست خداوند تبارک و تعالی. خب اگر محدودیه، اگر خداوند سنت داشته باشد و سنتش لایتغیر باشد، این منافی با آزادی مشیت خدا و منافی با کمال قدرت خداوند چه فرق میکنه که در مورد بندگان باشد در مورد غیر بندگان؟ ایشان قبول میکنه، بعدها قبول میکنه، میگن هرگز محال چنین چیزی خداوند پیغمبر را مثلا یک بنده مطیع را به جهنم ببرد و یک بنده صد درصد گناهکار را به جای او به بهشت ببرد، علی بن ابی طالب را ببرد والعیاذ بالله به جهنم به جای فرضن که ابو جهل، و ابو جهل را ببرد به جای علی بن ابی طالب. چنین چیزی محال است؟ و شما که میگید چنین چیزی محال است، پس خدا را محدود کردید. میگه قدرت این، پس قدرت خدا را محدود کردید، مشیت خدا را محدود کردید. نه اینکه محدودیت نیست. خداوند در طبق عدالت عمل می کند و خداوند ظلم نمی کند و هرگز آن نخواهد کرد و سنت او عدالت است. نه معنیش اینه که او در یک چارچوبی مجبور است در این چارچوب عمل بکند، یعنی مانعی جلوش را آمده گرفته است که عمل نکند. صحبت مانع نیست، صحبت اقتضای ذات است. اقتضای اراده او فقط این است، اراده عالی او جز این ایجاب نمی کند، نه اینکه ارادهش می خواد ایجاب بکنم مانعی جلوش گرفته است. از این میگذاریم حقیقت این است که قانون علیت عمومی را نمیشود انکار کرد و حتی همون قانون سلخیت علت معلول را هم نمیشود انکار کرد. و با اینکه در این دو سخن اخیر قانون بر پایه مسائل حسی و تجربی آمده است و به حق اونهایی که روی حس و تجربه آمدن فقط روی تجربه قضاوت کردن انکار کردن علت معلول را، یعنی اینجور گفتن که اگر ما فقط روی حس و تجربه قضاوت بکنیم نباید قانون علت معلول را بپذیریم، اون به حق گفتن. ولی بعد بشر نپذیرفت این حرف، این مطلب را نپذیرفت از باب اینکه واقعا بشر نمیتونه مفاهیم ذهنی خودش را محدود بکنه به اون که مستقیم از راه حواس دریافت میکنه، یعنی به اون که طبیعت مستقیم به اون میرسانه. ذهن انسان یک سلسله معانی انتظاری به اصطلاح دارد که روی همون قوانین انتظاری قانون کلی برای عالم درست میکنند. حالا این سلسله خودش ما این نظر این آقایون داریم میگیریم. حالا اون کسانی که قانون علیت عامه را قبول کردند و قانون ضرورت علت معلول را قبول کردن، اونا چی میتونن بگن؟ آقای جوادهایی در کتاب تفسیر المیزان بحثی کردن راجع به معجزه، اگرچه یه قسمت های بحث را حالا یا نخواستن یا چجوری بوده که ذکر نکردن، ولی خوب پای هم بحث جامعی کردن. ایشان یک معنای را به اصطلاح ذکر میکنند که اون معنایی که قبل از ایشان دیگران هم ذکر کردن، مطلب ایشان بیشتر تکیه روی آیات قرآن داره و همه اون مسائل را از آیات قرآن استخراج و استنباط میکنند. ایشان میفرماید در این که معجزه وجود داره بر طبق اون چی که قرآن کریم فرموده جایی انکار میکنند. اونها قانون علیت عمومی را قبول دارند، راست هم هست، میکنه به اینها. خدا هست میخواد که آیات خودش برای ما ذکر بکنه، میگه که ببینید ما مثلا باران را خداوند فرستاد و به این وسیله خداوند به شما مثلا گیاه ها رو رویانید. وقتی میخواد حکمت خودش بیان بکنم چور بودن اسباب و وسایل ذکر میکنم، نمیگه آقا در مقابل من اسباب یعنی چه، وسیله یعنی چه، نه هی دائما ببینید که من خورشید و ماه و ستارگان و ابر و باران و همه اینا رو مسخر شما قرار دادم. معلوم در اینها تاثیر قرار قائل است، اثر برای اینها قائل است، خاصیت برای اینها قائل است. میگه این چیزهایی که دارای این خواص هستند و شما هم به اینها نیازمند هستید، من اینها رو برای شما قرار دادم. و حتی ایشان اون مطلب رو قبول میکنند که هر چیزی در طبیعت یه قانون لایتخلفی دارد، منتها میگن فرق است میان علتی که ما به طور عادت میشناسیم و علت واقعی. یعنی ممکن است اون چی که علم بشر او را علت میداند علت واقعی نباشد، پوششی باشد بر روی علت واقعی. و لازم علوم بشر هم در سیر تکامل است، هرچی میاد جلو به استفاده میره یک چیزایی را که علت خیال میکرد علت نیست، دقیقتر میشه به استفاده در شناختن علت. مثلا ببینید تا مثال عادی ذکر میکنیم، بشر هم مثلا در دوران خیلی قدیم میدید به اینکه یک فرزند که میخواد متولد بشود از راهی نشانه مثال رو هفتم ذکر کردم، از راهی این است که یک جلس نر و جلس مادر با یک دیگر عمل مباشرت را انجام بدم تا اینکه این بچه به وجود بیاد. خب او همه اینها را تو هم با یک دیگر میدید، مردی وجود داشته باشه، زنی وجود داشته باشه، این مرد و زن با یک دیگر عمل جنسی را عمل لقا به این شکل انجام بدم، پس پدر یه شرح میدانه، مادر خیر مادر شرط دیگری میدانه، عمل لقا را به این کیفیت هم شرط دیگری میدانه. فکر نمیکرد که ممکن است بعضی از این چیزهایی که اونها را شرط میدانه شرط نباشه. بعد مثلا معلوم شد که عمل لقا شرط واقعی ممکنه که همین نطفه را در خارج بگیرن و برسانن به این رحم، اساس اینه که این نقطه از این مرد گرفته بشه و در این رحم قرار بگیره. اینی که ما خیال میکردیم عمل مباشرتا جزء قطعیت نه، واقعا جزء مطلب نبود، اتفاقت نبود. اون وقت برای ما علت عبارت شد از این که در رحم مرد باشد و رحم زن باشه، تخمک زن باشه، همه یه اقما دیگه اینا رو خیال میکردیم صد درصد علت هست. بعد علم روشن میرسد به اونجا که حتی رحم زن هم این که باید زنی، یعنی رحم زن با اون شرایط با اون کیفیات باید وجود داشته باشه تا بچه پرورش پیدا بکنم. در رحم یک محیط و یک شرایط به خصوصی، مثلا میزان معینی از حرارت و مثلا غذایی به خصوص هست که به این نقطه میرسن، ممکن همین شرایطی که در رحم وجود داره این شرایط رو در خارج ایجاد کرد و همین نقطه رو در خارج رحم پرورش داد بدون اینکه در رحم باشه. پس رحم از اون جهت که رحم یک زن باید باشه حتما یک زن وجود داشته باشه و رحم این زن حتما باید وجود داشته باشه، این افشار میشه. فرق کنید ما تا اینجا رسیدیم و تا هست دقیق تر بشه و از این شرایطی که اینا رو شرایط ادراک میکرد سرخلقه رو خواهد این شرایط این الگاه بشه بعد معلوم بشه مثلا مثلا که معلوم بشه که اصلا شرط واقعی حتی مثلا نقطه مرد این خصوصیت هم نیست، نقطه زن این خصوصیت هم نیست، یه جریان مثلا سیر انفعال خاص طبیعی و شیمیایی که باید به وجود بیاد. ممکنه حتی لزومی نداشته باشه که سلول من با اون کیفیت وجود پیدا کنه، سلول زن با اون کیفیت وجود پیدا کنه، همه اینها به وجود آورنده یک شرط دیگری هستن که که اگر اون شرط دیگر به وجود بیاد، نه مردی باشد و نه زنی باشد و نه رحم زنی و نه نمیدونم سر دارد، یه جوش جنه باشد به وجود بیاد. و من به طریق لاغه باید صحابی میکردم، این تغییرانی که پیدا میشه همون تغییر در استنبادات ما، نه تغییر در قانون طبیعت. قانون طبیعت از اصل همین بوده تا اصل همین خواهد بود، منطقه استنبادات ما از که این متغییر هست. ایشان آتاش نمیخوان با زمان فلسفی اینجا صحبت کرده باشن، میگن در قرآن اون چه آیاتی که راجب به قدر آمده هست همین هست. خداوند برای هر چیزی اندازه قرار داده. یه اندازه قرار کمیت نیست که مثلا حجمش اینقدر باشه اینقدر باشه، یعنی مرتبه ای از وجود قرار داده، مرتبه ای قرار داده و تقدر هر چیزی به همون علت خودشی بوده، به زمان خودشه، به مکان خودشه، به علت هر چیزی یک قدر و یک اندازه و یک حدی در این عالم داره، یک مقام معلومی در این عالم داره که از این مقام معلوم خودش تخلص نمیکنه. یک آیه که در سوره طلاق هست که ایشان در قوم هم در درس هم خیلی به این آیه تمسک میکردن راجع به توکل هست، با اینکه میخواد یک امر خلاف قانونه عادی رو میخواد ذکر بکنن، میفرماد من یتوکل علی الله و هو حسبه، اون که تکیهش به خدا باشد خدا کافی است او را، ان الله بالغ امره، خداوند کار خودش رو میرساند، یعنی کاری که خدا بخواد در مقابل امر خدا مانعی نیست، راضی نیست. ولی فرصت نیست قد جعل الله لكل شیء قدرا، خدا برای هر چیزی حد و اندازه قرار داده است. خدا هر چیزی را روی همون حد و اندازه ایجاد میکنه، ولی خدا وقتی یه چیزی را بخواد او را در همون حد و اندازه خودش از راهی که خودش میدونه انجام میدهد، یعنی در این حال که خدا هر کاری که بخواد بکند میکند، از خارج قدر و اندازه خودش اون کار را انجام نمیدهد. و این من شیئن الا اندها خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم، هر چیزی اصلش و ریشش پیش ما و ما او رو در این دنیا در این جهان نازل نمی کنیم، یعنی ایجادش نمی کنیم مگر در یک قدر و اندازه معین. خلاصه حرف ایشان و حرف دیگر هم این است که هیچ معجزه‌ای خارج از اون قانون واقعی طبیعت، نه قانونی که بشر میشناسه، قانون بشر میشناسه ممکنه همون قانون طبیعت رو قانون نباشه، هیچ چیزی هیچ معجزه‌ای از قانون واقعی از قوانین طبیعت خارج نیست. توجه کردید؟ نه، توسل به اون قانون یعنی کشف اون قانون و عرض کنم که تسلط بر اون قانون و استفاده کردن از اون قانون مقرون است به یک قدرت غیبی ماوراء طبیعی که نتیجه به توضیح داره. من یه مثلا دیگر که ایشان را بخشم این را باید توضیح بدم تا مثلا رویشان بشه کسی اینجا خود بس ما به اصطلاح این خود پیچیده تر و گمتر بود چایه بود بیدید. آقا یه مسئله که اتفاقی آقای شریعتی هم ذکر کرده اولی برای اثبات مدعای خودشون، نه برای اثبات این مطلب، فرق هست در جهان میان نقض یک قانون و میان حکومت کردن یک قانون بر قانون دیگر. در مقام مثال هم بسی این تمثیل هست، مثل این که همین قوانین اجتماعی و اعتباری را یه رخص که مثلا یه قانونی که مربوط به مالیات یه رخص شما میدید این قانون رو نقض میکنید، این عمله مثل عمل میکنید خواهد کفتا میکنید، یه رخص شما خلاف میکنید بدون اینکه این قانون رو نقض کرده باشید، بلکه در حالی که از یک ماده قانونی دیگر واقعا استفاده میکنید. مثلا شما یه مؤسسه تأسیس میکنید و میدونید که هر مؤسسه هر مورد حقوقی مثلا اگر دارایی داشته باشه چی باید داشته باشه، این مثلا با گمرک مثلا چنین باید بده، مالیات باید چنون بشه. ولی شما میدونید که اگر یک مؤسسه مثلا به صورت یک مؤسسه خیریه اگر درآمد از گمرکات مثلا معاف است، بعد چی معاف است؟ بعد شما میدید مؤسسه هم به صورت مؤسسه خیریه واقعا در میاد، واقعا مثلا خیریه هم در قرار میدید که وقتی این را قرار دادید از تحریم قانون خارج میشه، خودتر مشغول یک قانون دیگری. حکومت یک قانونی بر قانون دیگر غیر از مسئله نقض قانون است. باورشون یه مثالی دارد ذکر میکنن که مثال خوب با اون مثال اینه. بدن انسان یه قوانینی داره که آقایون ارتفاد یه کامل میشنن این قوانین دار. بدن انسان از نظر ترکیباتش و از نظر تشکیلاتش یه قوانین داره. پزشکی تا وقتی که بخواهد از قوانین بدنی و مادی بخواهد استفاده بکنه چاره‌ای ندارد الا اینکه از همین قوانین استفاده کنه. ولی در این حال یک قوانین روحی هم حالا این رازم نیست که ما در اینجا روح های عقل ماورا طبیعی بدونیم نظر نظر وجودی چنین قوانین بخیر یه سلسله قوانین روانی هم در انسان کشف شده که گاهی یک حالت روانی روی بدن اثر میگذاره. مثلا فرض کنید شما که یک بیمار در اثر تلقین خوبی که بهش میکنن یا در اثر اینکه یه نشاط دیگری به شکل دیگری در روحش ایجاد میکنن، خود این حالت نشاط روحی روی بدنش اثر میذاره. و برعکس یک یأس روحی سیر بدن رو کند میکنن، برعکس تأثیر نیکی که یک دوا باید مثلا روی بدن بگذارن برعکس رو تأثیر میکنن و اثر رو خونسا میکنن، احیانا میکشه اون رو. این آیا معلومه که بس قوانین طبی و پزشکی حقیقت نداره یا قطعی نیست؟ نه، قوانین پزشکی حقیقت داره، قطعی هست. ولی اینجا یک عامل دیگری که اون غیر عامل پزشکی است، عامل روانی است. حالا اینجا که در این کتابایی که خیلی هم نوشتن یکی روتالی است، حتی در این کتاب اثبات وجود خدا از این مسائل زیادتر، یک کتاب خیلی خوب این کازندانی ایرانشاه نوشته تحت عنوان تداوی روحی و از قدیم هم مسئله تداوی روحی میتونید که معمول بوده داستانها در این زمینه ها نقل میکنن که حقیقتی زیاد نمیشه به این کار کرد. این معناش این نیست که قانون پزشکی یا قانون غیر قطعی یا دروغ هست. نه، قانون پزشکی درست، قانون پزشکی روی حساب جریان بدن داره دیگه درست. ولی اون عامل روانشناس اگر آمد روی عامل روانی یک حتی یک بیماری بدنی رو معالجه کرد، او از یک عامل دیگری در اینجا استفاده کرده که اون عامل روحی است. از باب این که قوای روحی یک نوع حکومتی و یک نوع تسلطی بر قوای بدنی دارد و استخدام در خدمت خودشون میگیرن قوای بدنی و نیروهای بدنی را، چون در خدمت خودشون میگیرن قطعا اون نیرویی که فعالیت میکرد به صورت مرض بود و متوقف میکرد یا اون نیروی دیگری که در بدن بود که در جهت بهداشت بدن فعالیت میکرد او را تأیید میکنند، به جوری که بیش از حدی که انتظار میرفت فعالیت میکرد. این را ما بهش میگیم که حکومت قوای روحی و قوای بدنی. حالا این جهانی که ما درش هستیم، این قوانین علمی که ما برای این جهان میشناسیم مثل قوانین است که یک پزشک برای یک بدن میشناسه. قوانین درست هم لاحقا ما میتونیم انکار بکنیم این مطلب را که همین تمام جهان واقعا به صورت یک موجود زنده نیست، یعنی مثل یک روح و یک روان در عالم حکومت نمی کنن. البته یه عده معتقدن که قطعا چنین است، أحسن كلينا قلنا قوانين ما يا قوانين الطبيعية كما قريب يا قوانين الطبيعية نحن جيتايز كما برأي انت ايكار عالم برأي انت دلال عالم تشخيص از کجا که یک حالات روحی احیانا برای عالم برای مجموع عالم رخ ندارد چون حالات روحی در این قوانین طبیعی عالم حکومت بکنند البته حکومت هم نباید از معنی که نقل میکنه این را به معنی اینه که این قانون را در اختیار خودش قرار میده این قانون استفاده میکنه ولی اون که از این قانون استفاده میکنه معجزه این است که اون کسی که معجزه می کنه در واقع اتصالی با روح کلی عالم پیدا می کنه و از راه اتصال با روح کلی عالم تصرف می کند در قوانین این عالم و تصرفش از مردم این نیست که قانون نقض می کنه در مردم